الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حجية فتح شيخ عبارتی را دارم و وقتی یه طرفش حکم غیر الزام، نه اجازه فرمایید، یه طرف حکم غیر الزامی که اضافه شد دیگه دوران من المحظور این نیست. از می شود، ولی اونجا هم اون وقت یه بحث دیگه پیش می رفت. نه فجه تو حالا با او یکی کجا آرم او یکی ما حالا میخواستیم اون اولی که جواب بدیم تو رفتی یه بحث دیگه و بدون این که راه نما بزنی که داری میری بحث اول میکنی عجیبه هر شبت بکرد بس شما حالا سر همون بحث اولی که یک تخصیصی وارد شده در این که گفتیم وقتی امکان احتیاط نبود دیگه اصالت تخییره و کاری به برعر نداره، برعر میره برای موارد دیگه. اینجا نقص شد به این که اگر دوران باشه بین وجوب و حرمت و استحباب نه، مقصود این است که امکان احتیاط نیست اما الزامش هم مشکوکه. با توجه به این که الزام مشکوکه اصلا سبیتو قبع قابل بیانه میگه ما نسبت به اصل الزام جامعه الزام دیگه علم نداریم، چون چه شک داریم پس از مصادیق عدم البیان و اصلا سبیتو قابل و به مناسبت این که امکان احتیاط وجود نداره هم موضوع حکم عقل به تخییر. حالا در یه همجرایی که هر دو ملاک هست، هر دو ملاک هست، یکی ملاک اصالت و تخییر که عبارت از عدم امکان احتیاط، یکی ملاک قبح قابل بلا بیان که موضوع از برای اصالت و برای. اگر این دوتا ملاک با هم جمع شدند التفات فرمودید، خب یه حرف این است که بگیم هر دو جاری میشن چون مرو ملافت با هم ندارن، هم اقلاتو به تخییر میکنه هم به اون ملاک سالز بر جاری مو و این از دو جهر دیگه حلاله، یعنی به اجازه بارد نه به اجازه هم کردم دیگه اجازه بخن. حالا اینجا هم ممکن بگیم چون دوتا ملاک هست پس هم چون منافاتی با هم دارن، زده هم که نیستن، هم اصالت تخییر باشه یعنی انسان مخیر هرچی که بخواد بکنه و هم براعت از اقام با هم معنیش نیست که هرچی میخواید بکنید، یعنی نتیجه منافاتی با هم در نتیجه ندارن، پس چه اشکال داره که هر دو جاری باشه. ولی مقتضای دقت بیشتر در این قضیه اینه که ملاک تخییر حاکم بر ملاک براعت. چرا؟ برای اینکه وقتی امکان احتیاط نبود و ما پس معنیش هست که قدرت بر احراز امتثال نداریم، قدرت بر امتثال و احراز امتثال شرط فعلیت، پس معنیش این است که در اینجا چون اون قدرت نیست، نه اینکه قدرت واقعا نیزی عمل عمل سختیه، قدرت بر احراز امتثال نیست و همین قدرت بر احراز امتثال نبودن هم از فعلیت میاندازه. وقتی که از فعلیت بیفته بنابراین ما اصلا علم داریم که دیگه حکم فعلی وجود نداره. خب اعقاب مع شک دیگه نیست، چون شک یعنی شک در حکم فعلی. شما وقتی میدانید که قدرت ندارید بر احراز امتثال، دیگه حکم فعلی ندارید. اگر حکم فعلی نداشتید قطعا از فعلیت افتاد، در این حالت چه میشه؟ یه معنی معلوم العدم میشه، براعت با شک در حکم فعلیه. اینجا به خاطر اینکه شرط فعلیت از دست داده، پس ما یه علم داریم که حکم فعلی نداریم، علم داریم که حکم فعلی نداریم، مثلا براعت معنا نداره، مثلا براعت با شک در حکم فعلیه. دقت کردی؟ پس بنابراین اذا اجتمع الملاکان صد تقدم مع ملاک اصالت التخییر، برای اینکه اون ملاک اصالت التخییر این از فعلیت ساقط میکنه. از فعلیت که ساقط شد، یه احراز کردیم سقوط از فعلیته. وقتی احراز کردیم سقوط از فعلیته، دیگه شک در حکم فعلی نداریم تا موضوع قاعده قاطع قابل بیان بشه. نه شما متوجه عدد برده نشد.
ما عدد علم در امزامی داشته باشه علم در امزام نداریم.
خیلی خوب، همین علم به الزام نداریم. پس به اجازه فهم، نه به اجازه فهم، تمام نه، علم به الزام نداریم. پس چه میشه؟ شک میشه که آیا حکم الزامی هست یا نه. شک شد که حکم الزامی هست یا نه، میگوییم ملاک اصالت البرادر جاریه به واسطه احتمال عقاب. اگر ما یه بیانی داشتیم که قطع به عدم العقاب پیدا کردیم، اون بیان که قطع به عدم العقاب میاد، آیا حکومت نمی کنه که موضوع او از بین ببره؟ حالا ما میخواییم همچه بیانی داریم. این بیان چیه؟ این بیان اینه که یه طرف وجوبه، یه احتمال وجوبه، یه احتمال حرمته، یه احتمال استحباب. وقتی شما احتمال وجوب استحباب داری، احتمال حرمت هم دارید، احتمال وجوب هم دارید، احتمال استحباب هم دارید، چطور میتوانید موافقت قطعیه بکنید؟ خب یه طرف احتمال وجوب هم هست، یه طرف احتمال حرمت هم هست، اینا همه داخله. پس شما امکان موافقت قطعیه ندارید. امکان موافقت قطعیه رو که نداشتید، حکم از فعلیت میفته، لعدم القدرت علی احراز الامتثال. حکم از فعلیت افتاد، دیگه ما ملاک اصالت و برائت شک در حکم فعلیه. اما وقتی قطع به عدم العقاب داریم، دیگه عقاب با شک نیست، عقاب با قطع به عدمه. پس تحصل به ما ذکرنا که کل ما اجتمع الملاکان تقدم ملاک اصالت التخییر علی اصالت برای حکومته علیه. الله این تقل بشه بشه. الکلام فی حجیت القهر، عرض می شود خدمت باسات شما بحث در حجیت القهر و یقع البحث فی جهات ثلاث. بحث امروز ما وارد شدیم در بحث بعدی که رسائل شیخ در رسائل متعرض شده، آخون هم در کفایه متعرض شده. از می شود بطالبی فرمودن که ما در پایان بحث با اونا اشاره می کنیم، چون که بعدی که تفاصیل رو عرض کردیم، خود به خود می تونیم بهتر قضاوت بکنیم راجع به اونها چه که گفته شده. حاصل مطلب این است که بحث اینجا در سه جهت، همطوری که محقق خویی هم در مصباح الاصول متعرض شده، ما متعرض مطالب ایشون میشیم، بعد هم تکمله ای داره و ملاحظاتی که بر مطلب ایشون هست، و بعد که این روشن شد، اینا روشن شد، نوبت میرسد به چی؟ نوبت میرسد به عرض شود اظهار نظر راجع به فرموده شیخ و فرموده ها. خب بحث در سه جهت، یک جهت در اصل طریقیت و کاشفیت قطع. کاشفیت قطع و طریقیت قطع آیا ذاتی یا جعلی؟ یک بحث دیگه در این است که حجیت قطع، یعنی خود همه حجیت هم به چند معنا به کار میره. میگیم حجیت قطع آیا ذاتی یا جعلی، گاهی حجیت به معنای طریقیت و کاشفیت، گاهی حجیت به معنای منجزیت و معذریت. که تعبیرم ازش می شود به وجوب متابعت فرایض. خب حالا عرض کنم به خدمت باسات شما، اما الکلام و اما چیز سوم، موضوع سوم که باید درش بحث بشه اینه که آیا امکان داره عرض می شود نهی از عمل به قرض یا امکان نداره. اونم بحث سوم. اما بحث اولی که به معنای مربوط به تاریخیت و کاشفیت قطعه، که بحث رو ببینیم آیا ذاتی است یا جعلی است، آیا امکان جعل درش وجود داره، چه بعد جعل بسیط چه جعل تعلیفی، پاسخ این است که تاریخیت و کاشفیت به این عین ذات قطعه، چون ذات قد چیزی نیست جز انکشاف، انکشاف الواقع لدى النفس، پس طریقیت و انکشاف عین ذات قدعه و هیچ گونه جعلی بین ذات شی و ذاتیاتش معقول نیست تا چه رسه به نفس ذاته. ما جعل الله المشمش مشمشا، ما جعل الله الانسان انسانا، ولكن جعل بسیط تعلق میگیره به وجودش نه به نفس ذاتش یا ذاتیاتش، اما ایجادش بله. ما جعل الله المشمش مشمشا ولکن اوجده او، و جعل بسیط به وجودش تعلق میگیره، یعنی خداوند ایجاد میکنه به وجودش جعل میکنه، اما خود مشمش را دیگه مشمش میکنه نه، هیچ گونه جعلی در رابطه با ذات و ذاتیات یک شی وجود نداره، جعل متعلق به وجودشون میشه. عرض میشه خدا پس این وقتی که بنا شد قطع، خود قطع یعنی چه؟ یعنی انکشاف الواقع، یه انکشاف برای قطع جعل بشه یعنی یه چیزی ذاتش برایش جعل بشه، خود معنا نداره، تحصیل حاصله. عرض کنم به خدمت شما خیلی راجع به این بس دیر طولش نزیم فیده واسه و گاهی تعبیر می شود به قدسیت قطع به معنای منجزیت و معذریه و به معنای متابعت القطع. حالا اینجا محقق خویی در این رابطه که حجیت به معنای منجزیت و معذریت باشه، و منجزیت و معذریت چه دیمیر می دونیم یعنی چه؟ منجزیت یعنی استحقاق عقاب بر مخالفه، معذریت یعنی عدم استحقاق عقاب علی تقدیر الموافقه. موافقت قطع کردید، قطع داشتید به اینکه به این چیز حلاله، موافقتش کردید بعد معلوم شد واقعا حرام بود، خب معذر دیگه، این شما استحقاق عقاب نسبت به حرمت واقعیه ندارید، این معذر میشه این قطع شما، قطع به عدم حرمت که بر طبقش هم عمل کردید معذره براتون. پس گاهی گفته می شود حجیت القطع به اراده می شود منجزیت و معذریت. اون وقت ما حقیق خوبی بحث آورده متمرکز ذکر کرده روی این، بعد می فرماید سه احتمال اینجا وجود دارد، یا سه قول یا سه احتمال. یکی این که عرض می شود خدمت شما این حجیت به معنای منجزیت و معذریت ثابت باشد به بنای عقلا. حالا ترتیبش اقتضا میکنه که ما اول هر شبت خدمت شما اون احتمال دوم میرم، ثابت باشد به حکم عقل، ثابت باشد به حکم عقل وجوب متابعت قطع و منجزیت و معذریت. اینجا پاسخ این است که این از عقل شأنش الزام نیست، توجه، فقط صرف ادراک شأن عقله عرض می شود، ولی الزام به این که چه باید بکنی چه نباید بکنی، متابعتش باید بکنی نباید بکنی، که تنجیز و تعذیر یعنی اگر کردی استقاق عقاب پیدا می کنی نمی کنی، اینا مربوط به امور حکم احکام عقلیه اولیه نیست، به بنای عقلا اقرب. خب بنای مثل وجه دوم این است که
ببین
اون حکم عقلی که برمیگرده به اون بنا عقلا، اونم همین بدترش هست. اونجا هم که میگیم بله بله اون از باب تسامح دیگه. حالا اما بنا قرار گاهی از اوقات ما مثلا امور مشهورات را که تطابقت علیه آراء العقلاء اینا را میگن عقلی واقعا عقلی نیست. نه نه داریم نه مسامحتا تعبیر میکنیم به عقلی الزام عقلی اونا امور مشهوره هستن که تطابقت علیه آراء العقلاء حفظن للنظام اینطور تعریف کردن توجه کن یه چیزایی که عقلا دست به دست هم دادن که بکنن تحسین کنن تقبیح کنن استحقاق عقاب درست بکنن چی برای حفظن للنظام عقل محض نیست. خب پس عرض کنم به خدمت باسات شما میاییم اون بحث بعدی رو که عبارت باشد از بناء عقلا بخواهیم بگوییم بناء عقلا محقق خویی ایرادی برش رو گرفته که ما میبینیم که عمل به قدر در یه زمانی حتی بوده که عرض میشود هنوز عقلایی نبوده یک نفر انسان حضرت آدم که خودش تنها اومده روی کره زمین قصد پیدا میکرد و یه چیزی به عمل میکرد خود به خود عمل میکرد پس معلوم میشه ای از مواردی که عقلا بنا گذاشته باشن برش حفظن للنظام از اونا نیست چون همون نظامی هم نبوده یک نفر حضرت آدم آمد روی زمین همون نظامی هم نبود یکون نظام دنیا به هم میخوره و عقلایی هم نبود یک نفر بیشتر نبود بازم عمل وقت وجود داشته و حتی ما میبینیم عمل وقت در حیوانات هم هست برای اینکه حیوانات فقط عمل میکنن سلمه شما این گربه یقین کرد که اگر وارد شد توی این اتاق بعد نمیتونه بیرون بیا هرگز پاشه نمیزنه به محض اینکه احساس خطری کرد دید که شما خم شدید سنگی بردارید دیگه نمیمونه فرار میکنه شما هنوز بلند نکردید و فرار کرده رفته در حالی که شما خم میشه چیزی بلند بکنید که به طرفش پرد کنید احساس میکنه و سراز میکنه عرض کنم به خدمت شما پس بنابراین اینم گناهش رو بذاریم گردن حق پس حیوانات چرا اینطور عمل میکنن حیوانات به قطعشون عمل میکنن بلا شک پس معلوم میشود یه قضیه مربوط به حکم عقلم نیست نه مربوط به حکم عقله نه مربوط به بناعقلا برای اینکه در حیوانات بناعقلایی وجود نداره پس این منشأش چیه؟ میریم به سراغ قول سوم اون است که یه منشأ غریزی و جبلی داره در هر موجود جانداری حتی در حیوانات غریزه چون غریزه در حیوانات هم است نه احتیاج به بناعقلا داریم احتیاج به عقل داریم برای که حیوانات هم قطعشون عمل میکنن متابعت میکنن به طور خودکار عرض میشود به خدمت باستاد شما اینجا پس بنابراین نه بنا عقلا میتونه منشأش باشه و نه حکمه بلکه یه شق ثالثی و اون نتیجه منشأ غریزی داره غریزی در انسان چون انسان هم خودش حیوانی است حیوان اون غرایزی که در حیوان هست در انسان هم هست پس ریشه مشترکی است که هم در انسان ها هست هم در حیوانات و اون که به قطعشون یقینا عمل میکنن متابعت میکنن قطع را عرض میشود خدمت شما و عمل میشود خب این ریشه غریزی که وجود داره و خود به خود انسان عمل میکنه یا حیوانات عمل میکنن این در یک حدی است که ملازمه است یعنی ملازمه است بین چه و چه بین قطع و متابعت قطع و عمل بر وفق قطع و تحرک از باب وفق به نفع عمل کردن به اون عرض میشه بر خدمت شما پس این ریشه غریزی کاری کرده که ملازمه پیدا شده بین قطع و عمل به قطع پس بنابراین می توانیم بگیم که متابعت قطع و لزوم متابعتش این از لوازم عقلیه است از لوازم عقلیه یعنی نه اینکه عقل بهش حکم کرده که باید این کار بکنی اون میشه احکام عقلیه. اینجا دلتون بدید که اینا قاطی نشن با هم. از احکام عقلیه نیست، از بناهات عقلا هم نیست، از لوازم عقلیه. لوازم عقلیه مثل چه؟ مثل زوجیت اربعه. زوجیت اربعه را عقل حد کرده؟ زوجیت اربعه نه، از لوازم است، اما از لوازم عقلی است. یعنی عقل وجود این ملازمه را درک میکنه. وقتی میگن لوازم عقلیه یعنی جایی که عقل درک میکنه وجود ملازمه، اما خودش این ملازمه را به وجود نیاورده، ملازمه خود به خود وجود داشته، عقل درکش کرده، اینا را میگن لوازم عقلیه. پس از احکام عقلیه نیست، از بناهات عقلا هم نیست، بلکه از لوازم عقلیه است. یعنی چیزایی که لازم ملزوم هست و این ملازمه را عقل درک میکنه. منشأ ملازمه چه بود؟ همون غریزه. منشأ ملازمه یعنی ملازمه بین قصد و عمل بر طبق قصد و لزوم متابعتش. منشأش غریزه بود که در حیوانات هم هست، در انسان هم هست. پس منشأش غریزه است و این به واسطه بالاخره غریزه وجود داره و این ملازمه موجوده. کی عقل درکش میکنه؟ عقل درکش میکنه، درک میکنه که هر وقت قطعی پیدا شد این ملازمه داره با تحرک بر طبق او. و هذا مما یدرکه العقل، از چیزایی لوازمی است که ملازمه شون عقل درک میکنه، بهش میگن لوازم عقلیه. مثل زوجیت اربعه از لوازم عقلی است، با اینکه عقل این ملازمه رو وجود نیاورده اما عقل درکش کرده. پس اینجا عقل هم درک میکنه وجود این ملازمه را. ریشه این ملازمه چه بود؟ همون غریزه بود که عرض کردی. خب این تا اینجا عرض میشود به خدمت شما. حالا ما اینجا که تو کلمات بحث خونی هم که مبیش این مطالب آمده، اینجا ما میخواستیم یه عرض مختصری بکنیم و اون این است که باز یه خلطی شده. بله این مطالب درسته که ریشه حب ذات، غریزه حب ذات که در انسان هست باعث میشه که انسان وقتی قطع پیدا کرد به ضرری، خود به خود به صورت غریزی از اون چیکار کنه؟ اجتناب کنه. اگر قطع پیدا کرد به مصلحتی، اون غریزه وادارش میکند که به قطعش عمل بکنه. خب این در انسان هست، در حیوانات هم هست. عرض کنم به خدمت باستاد شما این تا اینجا درست و عقل هم این ادراک میکنه، فرمیشه از لوازم عقلیه، تا اینجا همه قبول. اما موضوع بحث خلط شده. موضوع بحث یه مرتبه اصل عمل به قطعه، روی اون چیزی که آدم وادار میکنه به عمل به قطعه، یه مرتبه بحثتر اینه. این مطالبی که گفته شد همه درست. یه عامل درونی در انسان است که آدم وادار میکنه به قطع عمل بکنه و اون غریزه است که در حیوانات هم است. و به ما ان العقل یدرک ذلک فنسمیه باللوازم العقلیه. اینا همه قبول، اما در رابطه با چی؟ در رابطه با اصل تحرک بر طبق و عمل بقطع و اون حالت درونی که وادار میکنه انسان رو به عمل قطع. همه این مطالبی که گفته شد در این رابطه درست. اما یه خلط مبحثی شده و نست ما یه چیزی که دیگه داریم تحت عنوان استحقاق عقاب و معذوریت از عقاب، که استحقاق هم برگشتش به چیه؟ به حسن قبح. استحقاق وقتی میدیم یعنی حسن عقاب علشبه، و وقتی میگیم عدم استحقاق یعنی قبح عقاب. پس یه مسئله حسن و قبح ما اینجا داری. حسن و قبح یه امری زائده بر این مطلب. حسن و قبح عقاب یه امری زائده بر اون جریان که در ارزیگه در حیوانات عمل بر طبق قطع هست به خاطر همون غریزه حب ذات. اما آیا حسن عقاب و قبح عقاب یه هم هست که درک بکنن که بله حسن داره که مثلا یه گربه دیگری باید بیاد یه گربه رو کتکش بزنه و این اگر کرد ظلمی نکرده، حسن و قبیح نیست، حیوانات هم دیگه رو میخورن و اصلا درک حضر فرقی درشون نیست. ما اینجا پس یک مسئله دیگه داریم که عبارت از منجزیت و معذریت. منجزیت و معذریت را هم معنا میکنیم به استحقاق عقاب و عدم استحقاق. استحقاق عقاب و عدم استحقاق هم معنا میکنیم به حسن و قبح. این حکم به حسن و قبح یک حکم عقلایی است که در خصوص انسان ها دیگه در حیوانات وجود ندارد. در انسان هم لولا بناء العقلای علی التحسین و التقبیح و اللوم و المعاخذه و التشویق و التشجیع، خود بنای عقلا برای مطالب داره، خودی مخصوص به جامعه عقلا. پس بنابراین اگر موضوع بحث که ظاهر کلامم در منجزیت و معذریت وقتی تعبیر میکنیم باید جداش بکنیم از اصل متابعت القدر. اصل متابعت القدر غریزیه و از لوازمه و از لوازم قدر و منشأش هم غریزیه قدر، حتی در حیوانات و غریزه است و از مدرکات عقلی است، میشه جز لوازم عقلی. اینا همه قبول، اما در رابطه با اصل متابعت القدر. اما اگر بیاییم بحث بکنیم از منجزیت و معذریت و موضوع بحث ما این باشه که مرجعش به استحقاق عدم استحقاقه، مرجع استحقاق عدم استحقاق به حسن و قبحه، اون وقت است که نه دیگه میبینیم پای عقلا در میون میاد و در جامعه حیوانات هم همچه چیزی وجود نداره و در جامعه عقلا هستن که بسا بنا میگذارن و بنا گذاشتن و حسن و قبح هم راجع به اونا هست. و پس بنابراین خطی که شده در کلام واسه دیگه ایشون نیومده یک قضیه رو تفکیک بکنه. بله خب مقتر حسن و قبحی هم اگر بوده خودم حضرت آدم دی خودش به عنوان رئیس العقلا درسته. نه خب یه نفر عاقل ها میدونم رئیس ال... نه یک نفر عاقل درک نکرده بنا گذاشته برای بنا گذاشته، نه اینکه درک کرد. به جواب دادم بگوش بده که جواب متوجه بشه. همون یک نفر عاقل هم میتواند وقتی منحصر بودن همه عقلا به خودش، مثل میشه کلی منحصر در فرد، مثل شمس که کلیه اما مصداق خارجیش یک نفر میشه، میتواند. خود حضرت آدم عاقل نبوده، نظام هم نظام خودش هم نداره، برای بعدیهاش برای بعدیها جعل کرده. خب میدونسته که اولا گیرش میاد چه میخوره چه میکنه و چه. اون وقت اون چه که تا زمان حضرت آدم بوده و هنوز نظامی نبوده همون متابعت القدر بوده، متابعت القدر غریزی. ولی بعد از آنی که چون هیچ شک و شبهه نیست که حسن قبح مربوط هم به عقلا، پس حسن قبح دیگه هیچ قابل انکار هم نیست، قابل تشکیک هم نیست، حسن قبح به بنا عقلا است. پس بنابراین اگر موضوع بحث حسن قبح عقابه، این دیگه قابل بحث اینا نیست، این مسلمان جز بناهات عقلایی است. بنابراین در کلمات سیدنا الاستاد خط شده وجوب متابعت القدر که مثلا این که انسان وقتی حقیقت پیدا کرد تحرک پیدا میکنه و عمل به اون که در حیوانات هم هست، این مطلب با قضیه حسن قبح عقاب خط حمله یکی کرده یک کاسه کرده و با هم عروشت یه بند. نه خیر، اینا باید از هم جدا کنیم. پس ما یک بحث داریم در اصل این که متابعت القدر و تحرک بر وفقش و چه و چه و این که یه عامل درونی هست که آدم وادار میکنه به این کار، اونا رو قبول دارن که اون غریزیه و جز لوازم عقلی هست، نه ربطی به حکم عقل داره و نه ربطی به بنای عقلا چون در حیوانات هم هست. اما اینه نباید مخلوط کنیم با تنجیز و تعذیر به معنای حسن عقاب و قبح عقاب، چون حسن قبح یقینا از بناهات عقلاست. پس بنابراین بایدی تفکیک بکنیم در این بحث، بگوییم که اگر محل بحث شما یک الزام به متابعت ولو الزام درونی به متابعت القدر، اینو جدا کنید از حسن عقاب و قبح عقاب، همه رو یه مسئله نکنید. اون یکی همه فرمایشاتتون درست راجع به اون یکی، یعنی به اون متابعت قد و لزوم متابعت، اون درست اون غریزی در حیوانات هم است و میشه جزء چی؟ جزء لوازم عقلیه، لازم و ملزومه و لازم هم عقل کشف میکنه. اما اگر موضوع بحث تنجیز و تعذیر به معنای حسن عقاب و قبح عقاب، این خطعاً از بلاغت عقلانی است. صلی الله علیه و آله و سلم.